بسم الله الرحمن الرحيم هو به نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا له الفداء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلی العظیم. بحث در مسئله 15 از مسائل ابواب مهور بود. بحث در این بود که آیا زوجه به مجرد عقد مالک تمام مهر می شود منتها نصفی ثابت نصفی متزلزل، که اون نصف متزلزل بعد از دخول مستقر می شود، یا نه به مجرد عقد مالک بیش از نصف نمی شود و نصف دوم بعد از دخول تعلق می گیرد. مشهور و معروف این بود که به محض اینکه عقد خونده شد تمام مهر ملک زوجه می شود، ولو نیمیش استقرار دارد و نیمی متزلزله، اما واقعا مالکه. مثل ملک خیاری، انسان وقتی در بیم چیزی رو بخرد معل خیار مالک میشه، اما تزلزلی دارد چون ممکنه اعمال خیار بشه. تزلزل منافات با ملکیت ندارد. مشهور و معروف این بود که مالک تمام میشود. یه مخالف داشت مرحوم ابن جنید که ایشون گفته اون مالک نصف میشود، ولی کلام ایشون هم قابل توجیه و تعویل بود که منظور ایشون از این که مالک نصف میشه یعنی نصف ثابت، منکر اون نصف دوم نیست. اگر کلام ابن جنید رو این چنین تفسیر کنیم اجماع در مسئله پیدا میشه. و اما دلائل قول مشهور، دلیل اول عمومات افق اوفو بالعقود و المؤمنون عند شروطهم بود، و دلیل دوم هم عمومات مربوط به مهر و آتو النساء صدقاتهن نهله. اینا گذشت. و اما دلیل سوم که امروز باید بحث کنیم، بعضیا گفتن این حکم معاوضه داره، ان نکاح به حکم المعاوضه، معاوضه است بین مهر و بین حق انتفاع زوج. همان گونه که حق انتفاع برای زوج به محض عقد حاصل می شود، مالکیت زوجه هم بر مهریه به محض عقد حاصل میشه. اینا مقابل هم هست. اگر احد العوضین به طور کامل به ملک درآمد، عوض دوم هم به طور کامل به ملک در میاد. ما نحن فی هم از همین قبیل است و بنابراین تمام مهر به ملک زوجه منتقل می شود. ولی این دلیل سوم می توان جواب داد. سابقا ما گفتیم شباهت به معاوضه داره، اما معاوضه نیست حقیقتا، ولذا ما می توانیم در عقد اصلا ذکر مهر نکنیم، در حالی که عوضین محال است ذکر نشوند، ارکان عقده. معلوم میشه عوضین زوج و زوجه هستن. نه این است که عوضین زوجه است و مهر. فعلازا شباهت و مایی به معاوضه هست، اما حقیقت معاوضه نیست و شواهدش هم سابقا اشاره کردیم که حقیقتا معاوضه نیست. پس دلیل سوم قبول نشد، اول و دوم قبول شد. و اما دلیل چهارم که مهمترین دلیل همینه، احادیثی است که میگه نماعات بعد العقد و قبل الدخول مال زوجه است. نماعات یعنی اگر این مهریه گوسفندانی باشه، بچه های ازش متولد بشود بعد العقد و قبل الطلاق، میگن تمام این بچه ها مال زوجه است، روایت داره. یا اگر حیوانی بود کوچک، بعد العقد کبیر شد، زیادی متصله پیدا کرد، قیمت بالا رفت به خاطر زیادی متصله، نماعات متصله، بازم میگن مال زوجه است. خب اگر نماعات مال زوجه است، هم نماعات متصله هم نماعات منفصله، ان نماع تابع للملک، این دلیل بر این است که اصل عین هم مال زوجه است به تمامه و به کماله، زیرا نماعات مال اوست به تمامه و کماله. این روایات من میخونم، سه روایت در وسائل داره، دو سه روایت هم در مستدرک. باب 34 در خیر نماعات مطلقا مال زن، فرق نمی کنه، تمامش مال زن. اگر ما قائل شدیم به ملکیت تمامش مال زن. لطف کنید، من عرض کردم امام در عبارتشون نماعات متصله رو بیان نفرمودن. بله، روایت، اولین روایت باب 34، محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی امی عن ابن بکیر همه ثقات عن عبید ابن زراره، عبید ابن زراره هم ثقات، ظاهرا فرزند همون زرارت ابن عینه، چون می نویسن عبید ابن زرارت ابن اعین، و اینم از ثقات اون حسن ابن زراره و حسین ابن زراره بود، نه عبید ابن زراره. در باره عبید می نویسن ثقتون ثقتون لا لب صفیه، آدم معتبریسی چکی در عدالت او نیست. قال قلت لابی عبدالله علیه السلام رجل تزوج امرأة علی مئت شات، صد گوسفند رو مهریه قرار داد، یعنی مهریه بالای اونها بوده که در زمان ما حد اکثر 10 میلیون میشه، علی مئت شات، ثم ساق الیها الغنم، جلی گوسفندان و فرستاد، ساق الیها الغنم، فرستاد جلی گوسفندان، ثم طلقها قبل ان یدخل بها، اختلافی شد و مشکلی پیش آمده، اینها قبل از آنی که زفافی بشود زن رو طلاق داد. این مسئله محل بحث ما، مرئی مفروضی داره، قبل از دخول هم طلاق داده. وقد ولدت الغنم، این گوسفندان بچه آوردن. ولدت یعنی بچه آورد. قال، امام می فرماید نگاه می کنیم ببینیم اینا در موقعی که فرستادش این گوسفندان و نزد زوجه، اون وقت حامل و باردار بودن. اگر از اون وقت بوده، حالا که میخواد نصف بشه بچه ها هم نصف میشه. اما اگر اند از زوجه حامل شدن دو بچه زاییدن، تمام بچه ها مال زوجه است. قال ان کانت الغنم حملت اندهو، ضمیر اندهو به کی برمیگرده؟ به زوج. اندهو رجع به نصفها، نصف غنم ها رو میگیره بعد از طلاق، و نصف اولادها. چرا؟ به علت این که از همون زمانی که فرستاد اینها رو پیش زوجه، از همون وقت باردار بودن. و ان لم یکن الحمل اندهو، اگر حمل اندهو نزد زوج نبوده، یعنی نزد زوجه شده، رجع به نصفها، نصف غنمو میگیره 50 تا، ولم یرجع من الاولاد بشی، اولادشو هیچ نمیگیره. میگن این شبهه پیش میآید که علوفه داده به این به خاطر علوفشه. خب اگر این طوریه، بله، نصفش مال خودش بوده، علوفه داده، شیرش هم استفاده کرده یا نه، پشمش هم استفاده کرده یا نه، خب در مقابل منافع دیگری برده، به اندازه علوفه دادن شیر و پشم اینها رو استفاده کرده. در صورت اول مهریه 100 تا گوسفند بوده با بچه های تو شکمش، همون وقت بچه در شکمشون بوده با بچه ها. وقتی که نصف میشه هم اونها نصف میشه هم بچه ها. در صورت دوم فقط 100 تا گوسفند بوده، بچه ها پیش زوجه پرورش پیدا، یعنی حامل شدن گوسفندان و بچه آوردن، بچه ها پیش زوجه به وجود آمده، نماعات منفصل است، تمامش مال زوجه است. احسن، شما همچین با جوش و خروش صحبت میکنید که خیال میکنید مخالف امام باید، موافق میگید. اگر ابن جنید ازش سوال کنی میگه این نصف گوسفندا بیشتر مالش نبوده، نصفش مالش بوده، نصفش امانت بوده، امانت بوده، بنابراین اگر بچه آورده اون نصفی که امانت بوده اون برمیگرده. ولی امام میگه تمام بچه ها مال زوجه است، معنیش این است تمام مالک میشده. ولو ملک متزلزل، به قول شما ملک خیاری، خب در ملک خیاری هم تمام نماعات مال مشتری هست دیگه، اینم تمام نماعات در اینجا مال زوجه است. خب این اقوا دلیل است بر مالکیت تمام. چی؟ پس حالا مگه ما دعوایی با کسی داریم که تسلط قائل بشیم؟ صریحا داره امام در روایات معتبر، امام صادق علیه السلام میگه مالونه شما برخلاف حرف امام صادق میگید تسلط بکنی؟ برای چی تسلط بکنی؟ نصفش میدن به زوج، هیچی. امام صادق میگه نه، همش مال زوجه است. شما چی میفرماید؟ تسلط بکنی؟ امام اینطور میفرماید. و اما حدیث دوم، زوجه مالک شده تماما. حدیث دوم سندش مشکل داره البته، محمد ابن احمد العلوی، حدیث دوی باب 34، عن علی ابن جعفر عن اخی موسی ابن جعفر، در سند محمد ابن احمد علویه که این مجهوله. عن ابیه ان علی جن علیه السلام قال، خوب دقت کنید، فرجل یتزوج المرأه علا وصیف، وصیف به معنی کنیزه یا غلامه، علا وصیفه معمولا هم شاید به غلام یا کنیزی که ممتاز باشه بگن، وصیف مورد وصف. یتزوج المرأه علا وصیفه فیکبر عندها، این غلام یا کنیز که مهریه بوده پیش این زن بزرگ میشه. این زیادی متصله است یا منفصله؟ متصله است. و یرید ان یطلقها قبل ان یدخل بها، تصمیم میگیر اینو طلاق بده قبل از دخول. چقدر بین عقد و عروسی فاصله میانداختن، با اینکه در اون زمان خیلی معمول نبوده، ولی حالا مشکلی شاید اینجا پیدا شده، لابد دو سه سالی، سه چهار پنج سالی فاصله شده که اون کنیز یا غلام بزرگ شده میشه. این یرید ان یطلقها قبل ان یدخل بها، قال علیها، بر این زن است، نصف قیمته یوم دفعه الیها، نصف قیمت این غلام یا کنیز رو در اون روزی که داده اون معیاره، نصف قیمت اون روز بده. لا ینظر فی زیادت ولا نقصان، زیادیش مال زوجه، نقصانم پیدا کنه مال زوجه است. بله؟ نه، ممکن قیمتش پایین آمده باشه، بر اثر لاغر شده، بیمار شده، مریض شده، نداره که از بین رفته. نه، فرضمون این است فی زیادن، این عبارت لا ینظر فی زیادتن و نقصان، یعنی اگر قیمتش به خاطر بزرگ شدن زیاد شده باشه، این زیادی متصله مال زوجه است. نمیگه نصف زیادی رم بده، نصف قیمت یوم الدفع. نه، یوم الدفع زوج به زوجه، یعنی یوم عقد، یوم الدفع زوج به زوجه. بله؟ قیمت امروز هم از اینا که تورم مثل ما نداشتن، اینا کم و زیاد شدنش به خاطر این است که این نمو کرده و این چاق شده، بزرگ شده، قیمتش رفته بالا، نه این است که قیمت سوقیشون سال به سال و روز به روز مثل ما میرفته بالا. این ناظر به اون نیست، نه زیادت نوع نقصان. فیک برو انده، بهترین شاهد ما یک برو هست، یک برو یعنی زیادی متصله، قیمتش زیاد شده به خاطر زیادی متصله، نزد زوجه میفرماید نه زوجه مالک این بوده، زیادیشم مال زوجه است، باید قیمت اون روز، یعنی اون روزی که بدون زیاده بود کار به قیمت سوقیه نداره. روایت چرا تکرار میکنید؟ سوال از یک برو میکنه، نمی قیمت سوقیه زیاد شده، میگه بزرگ شده، ناظر به زیادی متصل است، ناظر به زیادی سوقیه، قیمت سوقیه نیست. میفرماد زیادی متصل مال اینه، زیادی منفصل هم که حدیث قبل گم مال اینه. خب اینا اقوا دلیل بر این است که مالک تمام مهر میشود، کنماعات متصل و منفصل را مالک میشود. حدیث سوم، بازم میگن تورم، شما هم که اشکال ایشون میکنید، دوبار جواب دادم، بار سوم باید جواب بدم. روایت ناظر به تورم نیست، یک برو انده میگه، ناظر به اضافه نماعات متصله است، کاری به قیمت سوقیه و تورم نداره. این تورمی هم که در زمان ما هست در اون زمان نبوده، این تورم از اون زمانی پیدا شد که چی به وجود آمد؟ از اون روزی که اوراق اسکناس به میدان آمد. والا اگر ما الان پولمون طلا و نقره بود تورم نداشتیم، چیزا گران میشه، طلا و نقره هم گران میشه به همون اندازه که اجناس گران میشه. خب این طلا و نقره هم داره گران میشه، میگن چاپ اسکناس طلا و نقره، خدا رحمت کند، طلا و نقره ای که پشتوانه بود، اینا قدیمی شدی حرفا، پشتوانه اسکناس زور دولت هایی است که پشتوانه ایستادن، نه طلایی نه نقره ای، هیچی پشتوانه ای نداره. الان شما بیرید اسکناستون بیدید، بگید اون طلا و نقره 10 سال قبل رو به ما بیدید، میخندن ازتون. به هر حال حالا مسائل پولهای کاغذی رو بذاریم کنار، از وقتی که پولهای کاغذی آمد، پدر مردم بر اثر تورم در آمد. بله اونا توانستن تعادل حفظ کنن، ولی در همه جا الا استثناءن تورم ها کم و بیش میاد واسه پول های کاغذی هست، یه خود بیشتر چاپ میکنن، خب قدرت خرید مردم کم میشه، اون مقدار کمتر چاپ میکنن قدرت خرید زیاد میشه. این بر اثر اینه، اون زمان ها اینقدر تورم به این صورت نبود. خب طلا گوسفند گران میشد، طلا و نقره هم گران میشد، درهم دینار هم گران میشد، جنس مقابل جنس بود، کاغذ مقابل جنس نبود. از زمانی که کاغذ آمد مقابل جنس این مشکلات پیدا شد. بگذرم، روایت میگه یک برو، شاهد اینجا. اما روایت سوم در اینجا شماره ای نزدن، ذیل روایت دوم یه روایت مستقل دیگری نقل میکنه که روایت سومه، راوی کاملا غیر اون راویه. ان علی بن ابراهیم ان ابی ان نوفلی ان سکونی ان ابی عبدالله، اونجا راوی جناب چیز بود، علی ابن جعفر بود، ان اخی موسی ابن جعفر، اینجا راوی سکونی ان ابی عبدالله. هم راوی با اون فرق داره، هم مروی و ان فرق داره، منتاز سند این هم به خاطر سکونی ضعیفه، هر دو سند ضعیفه، اما روایت اولا سند قوی بود. به علاوه همه اینها معمولون به های اصحابه، معمولون به های مشهوره، با عمل مشهور به اینها بنابراین تقویت میشه. خب اینا روایاتی هست که در وسائل این سه روایت، دو سه روایت هم در مستدرک من آدرس میدم، اون هم سند حسابی نداره ولی معیده. روایت سوم مثل او، این همون روایت، و ذکر نهره اما مثل اونه الا انه قال فیک برو اندها فیزید او ینقص، زیدش این مقدار تفاوت داره، اون لا ینظر فی زیادت و لا نقصان، این فیزید او ینقص داره، بقیهش مثل همه، هر دو از امیرالمؤمنینی، اما یکی از موسی بن جعفر سلام الله علیه، یکی از امام صادق علیه السلامه. این زیدش فیزید او ینقصه. خب اما اون روایاتی که در مستدرک جلد 15 مستدرک باب 27 و 28 از ابواب مهور، در اونجا هم دو سه روایت که مرسله از شیخ مفید رحمت الله علیه است و یه روایت ضعیف و سند دیگری هم از جعفریات زایدن هست. بله اگر پیش زن بنابر مبنای کسانی که یعنی اگر پیش زن نقصان پیدا بکنه نقصان رو باید جبران بکنه دیگه، در صورتی که مبنای ابن جنید رو بگیم، اما اگر مبنای مشهور باشه زیاد و نقصان هر دوش در ملک این واقع شده، حال نصف میخواد برگرده، خب نصف برگرده. منتها امام فرمود قیمت اون یوم چیز رو میده، یوم دفع زوج به زوجه. اجازه بدید من یه جنبندی اینجا کنم. حالا اجازه بدید میرسم به عدله مخالفینم، میرسم جنبندی کنم در ادله مشهور، بریم سراغ دلیل مخالف که ابن جنید است. شمارش من ننوشتم، فقط در باب 27 و 28 از ابواب مهور، باب 27 جلد 15، باب 27 و 28 از ابواب مهور جلد 15 مستدرک معلومه. یه جنبندی بکنم در روایات مشهور، ادله مشهور رو بریم سراغ دلیلی که برای ابن جنید می شود اقامه کرد. مجموع این ادله عمومات فوق و عمومات خصوص مهر و صداق و روایاتی که ذکر کردیم، این سه دلیل که ما پذیرفتیم، مجموع اینها میگوید مهر به تمامی منتقل می شود حین العقد به زوجه، ولو دخولی هم حاصل نشده به تمامی منتقل میشه. پس حکم انتقال تمام به زوجه مطابق این ادله ثابت و محل بحث نیست. ولیکن برای ابن جنید هم دو دلیل آورده شده. ابن جنید میگه مالک نرس میشه، دو دلیل برای او آوردن که دلیل اول روایاتی است که ظاهرش این است مهر عند دخول کامل میشه. 9 تا روایت داریم در باب 54 یا 54 در باب 54 9 تا روایت داره. تمام این 9 تا روایت یه مضمون داره، البته عبارات مختلفه، نتیجه تمامش این است به دخول مهر لازم می شود. من دو سه روایتش می خونم چون مضامین شبیهه. حدیث اول روایت عبدالله ابن سنان که ظاهرن هم سند معتبره، عن ابی عبدالله علیه السلام قال سأله ابي و انا حاضر پدرم از امام صادق علیه السلام سوالی کرد و من حضور داشتم. از چی سوال کرد؟ ان رجلین تزوج امرأتن فادخلت علیه فادخلت علیه. این ادخلت علیه یعنی چه؟ یعنی آوردن زوجه را نزد زوج، یعنی به سلام و صلوات برداشتن از خانه پدر زوجه آوردن تحویل خانه زوج دادن. ولم یمسها، زفافی حاصل نشد. ولم یصل الیها حتی طلقها، هیچ بین اینها به اصطلاح دخولی حاصل نشد تا طلاقش داد. هل علیها عدتون من؟ سوال از عده است، ولی امام جواب محرم میده. هل علیها عده؟ فقال انما العدت من الماء، عده من الماء. قیل له، سوال کردن همونجا، فإن کان واقعها فی الفرج ولم ینزل، اگر مواقعی شده انزالی نشده، شما گفتین من الماء، مواقعی شده انزال نشده. فقال اذا ادخله وجب الغسل والمهر والعده. اذا ادخله وجب سه چیز، الغسل والمهر والعده، یعنی که ولو انزال نشود. خب ظاهر این که میگه وجب المهر یعنی تمام مهر بعد از دخوله، بله؟ اذا ادخله معلومه دیگه، یعنی دخول، بله، آلت منظوره. وجب الغسل و المهر و العده. به هر حال اجازه بدید، از این روایت معلوم میشه نصف که مسلم مال زوجه هست بالعقد، اون که بحث درش نیست، معلوم میشه تمام و کمال مهر وقتی حاصل می شود که دخول حاصل بشود. این روایت اول خوندم، روایت آخر رو هم من می خونم که روایت نو هست، اینم روایت صحیح هست ظاهرن. عن محمد ابن مسلم عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن الرجل والمرأة متا یجب علیهم الغسل. اون یکی سوال از عده بود نه مهر، امام جواب محرم داد. این سوال از غسل، امام جواب محرم میده. سأل تو عن الرجل والمرأة متا یجب علیهم الغسل، قال اذا ادخله وجب الغسل والمهر والرجم. به جای عده رجم در اینجا، منظور از رجم در اینجا این است که اگر زنای واقع بشه علی اعوذ بالله، و زنا هم زنا این زن شوهردار باشه، وقت در اینجا کی رجم حاصل می شود؟ به دخول. پس دخول هم مهر میاره، هم عده میاره، هم غسل میاره، هم مسئله رجم کردن به عنوان حد شرعی رجم. سوال سائل حضرت فرمود نه، دخول معیاره، ما معیار نیست. خب بقیه روایات هم خیلی هاش مضمونش یه ازل تقل خطانان و جبل مهر، تا تعدادی از روایات هم همین عبارت داره، اذا التقى الختانان وجب المهر. خب مفهوم همه اینا این است که مادامی که دخول حاصل نشود مهر کامل نمیشه. این مطابق مذاق جناب ابن جنیده. من جواب اینا عرض کنم، دلیل دومشون میماند. جواب دادن که منظور استقراره، استقرار متا وجبه یعنی استقرار. ما هم میگیم قبل دخول مالک اما متزلزل نسبت به نصف. استقرار زمانی هست که چی؟ دخول حاصل بشه. شاهدتون بر این چیه؟ کلمه وجبه است، وجبه یعنی استقرار. و شاهدمون روایات سابق بود که میگم نماعات مالونه، هم کلمه وجبه ظاهر در استقرار است و هم روایات نما که سابقا خوندیم ظاهر است به این که مالک ید داشته قبل از دخول. پس تمام این روایات رو حمل میکنیم بر یک کلمه و آن این است که استقرار به دخول، ولی این منافات نداره که قبل از دخول مالکیت مهر برای زوجه به صورت غیر مستقر باشه. یه جواب دیگری ما میدیم که از این جواب شاید بهتر باشه. من ندیدم در کلمات چون این جواب رو اجازه. یه جواب مناسب تری هم هست و اون جواب اینه، تو این نه روایت هیچ کدامش نداره که مهریه در موقع عقد قرار داده شده، یعنی در اینا نداری یه مهری برش در عقد قرار داده شده. همه اینها ممکن مال اونجایی باشه که مهری قرار نداده. وقتی مهر قرار نداده تا دخول حاصل نشه هیچی گیر مهری نمیاد. تکرار میکنم نه روایت رو با دقت ببینید، در هیچ کدام از این نه روایت سخنی از این که در هنگام عقد مهری قرار دادن نیست و همه اینها قابل حمل بر این است عقد خوندن و مهر قرار ندادن و بدون دخول در این فرض هیچی از مهریه نصیب زن نمیشه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل طاهر. بقیهش برای فردا انشاءالله.